بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بسیار تبریک عرض میکنیم خدمت همه بزرگواران. میلاد سراسر خیر و برکت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، وجودی که تمام گوشت و پوست این حضرت عجین شده بود با توحید، با ایمان، با معارف حق. همه معصومین علیهم السلام قرآن ناطقن، معارف حق در وجودشون به شکل کامل مجسم شده. و خب از بین معصومین علیهم السلام 5 تن با وجود مقدس از زهرای مرضیه سلام الله علیها که جایگاه ویژه‌ای دارن. سلام علیکم. برای شادی این وجود مقدس و برای اینکه ما هرچه بیش از پیش شیعه و پیرو واقعی این ثبات مقدس باشیم، این صلوات خط بفرمیم. خب در خدمتون هستیم. دلیل اول عقلی تمرینشو بفرمایید. اول سوال چی بود و جواب چیه؟ بله. بسیار خوب.
مقدمه دوم، علما تنها طریق عقص معارف دین هستن. از نتیجه میشه عقص معارف دین از طریق علما واجب است. و دو مقدمه اول خوب نیاز به اثبات که عقص معارف دین واجب است.
نه.
اون خودش رو سه تا مقدمه بود یه نتیجه. مقدمه اول عقص معارف مقدمه عمل به فرامین الهی است. مقدمه دوم عمل به فرامین الهی واجب است. مقدمه سه مقدمه واجب واجب است.
اقلا
نتیجهش میشه عقص معارف دین واجب است. پس مقدمه اول هم اثبات شد. مقدمه اولش هم که عقص معارف مقدمه دوم عمل به فرامین الهی واجب است. این یه با همون حالا این دیگه چون واضح بود دیگه اثباتش نکرد، این دوباره مقدماتش نشد
پیروز
کرد. اصلا یه ربوبیت برای
خب یا کنید مقدمه واجب اگه مقدمه منحصره باشه وجوب انحصاری داره، اگه مقدمه منحصره نباشه وجوب تأخیری عقلی داره. شما تو اون گزاره اولتون باید دقت کنید. گزاره اولتون رو بفرمایید.
عقص معارف دین واجب است یا علما تنها طریق عقص معارف دین
هستن؟ نه، برای اثبات این که عقص معارف واجب است اون سه تا مقدمه‌ای که فرمودید.
فرمودید که عقص معارف مقدمه عمل و فرامین الهی است.
خب همین گزاره. عقص معارف مقدمه عمل به فرامین الهی است. شما تو مهمون بحثه، چون میخواییم دقت کنیم روی گزاره ها، عمل به فرامین رو بردید رو بحث احکام، باید ها و نباید ها. معارف دین فقط باید ها و نباید ها نیست، هست و نیست هم هست. بعد هم فهمیدید که برای مقدمه عمل به فرامین چیه؟
اونو خودم منتفق بودم که معارف دین اهمه و حالا من فکر
کردم میگم اونا وجوب عقلیشون رو نتونستن. آها، حالا من میخوام اینجا، نه، تو همین احکام، همین عمل به فرامین مقدمش چیه؟
عمل به فرامین الهی مقدمش اخذ معارف. اخذ معارف،
خب کسی نمیتونه بدون اخذ معارف عمل کنه به فرامین. آها، مثلا احتیاط تام کن. این باید این روی تک تک گزاره ها دقت کافی بشه برای اینکه استدلال کامل بشه. ما توی بر همین هم از تو رساله هم حتی می نویسن که شما یا باید احتیاط کنی، یا باید اجتهاد کنی، یا باید تقلید کنی. بعد خب پس تو مقدمه اول شما شبهه این میشه که آقا بدون اخذ معارف و بدون علم هم میشه عمل کرد به فرامین با احتیاط تام. خب اونو باید رد کنیم اون احتمال. اضافه بر این که بعد انحصار اخذ معارف به این که مراجعه کنیم به علما، اینم باز اون حالت اجتهاد خودمون، نه ما کسی مراجعه نمی کنیم به کسی، خودمون مجتهد بشیم، خودمون مطالب رو در بیاریم. اینها رو باید تون استدلالتون بهش توجه می کردید، ولی در کل بسیار خوب بود، ممنونم.
حالا اون سه تا کلیدی که شما اندازید، اول اینکه تو مقایسه احتمالات جواب مسئله و لوازم و آثار آنها با قواعد و احکام همین که تنهایی به قواعدیت هم به نظر همون حد وسط نقض غرض اینجا می شدش استفاده شد که اخذ معارف دین برای این اومدی که انسان ها رو مثلا به سعادت برسونه، اگر سراغ علما نریم معارف دین رو متوجه نمیشیم و از نرفتن سراغ علما نقض غرض تشریح نمیشیم.
خب باید اون رو باز بحث احتیاط و بحث این که خودمون اجتهاد میکنیم اینا هم باید مد نظر قرار بده. خب بله دیگه
این کلید دیگه چیزی از درستان توی ذهن نرسید تناقض و لغویت
بسیار
ولی مراجعه به آیات و روایت هم به اونجایی که میتونستم یه سری روایت و اینا رو میدم، ولی هیچکدوم ارشاد به حکم عقل ندیدم. حکم اولایی بود توش، مثلا بصیرت افزایی و نمیدونم زندگی دنیایی بهتر و اینجور چیزا بود، تعلیلی که
تو روایت می آوردن. مثلا فرض بفرمایید آیه شریفه ذکر، فسألوا اهل الذکر یا وسألوا اهل الذکر، آیه قرآن رو حفظی نخونید اشتباه میخونید. اگه چنین آیه ای شبیه به این مضمون داشته باشیم
ممکنه اینجور جواب بکنم. اولش اصلا نمیدونم اسألوا،
من میترسم بقیه جم اجتبا بخونم. این کنتم لا تد ممکنه مثلا اون گزاره ارشاد به حکم عقل باشه. فسالو الحمدلله چیزی یاد گیره. خب یکی از مشکلات از حفظ خوندن قرآن اینه، خیلی پیش میاد بارها ما دیدیم بالای منبر بزرگان آیه رو یکم پس و پیش میخونم بخیر ذهن انسان میاد. به هر حال در این حدش من هنوز از بزرگان ندیدم. خب خدمتتون عرض بکنم که بله بسیار عالی، دست شما در نکنه. حالا اون ارشاد بکنه به این که ما رو بتونه ارشاد بکنه به این که یه حکم عقلی اینجا هست، چون فصل و اهل ذکر اگر ارشادی باشه ارشادی به حکم عقله، یا خب نمیدونی برو بپرس اهل ذکر اگه بگیری متخصص، بعدم بگیریم آقا یعنی برو عمل. خب نمیگم درسته ها، دارم مثال میزنم، چون ممکنه شما بفهمید آقا فصل و اهل ذکر ما هر میریم نمونه خوبیه، اما میریم نگاه میکنیم میریم نه، فصل و اهل ذکر مرادش اینه که تو برو خودت تحقیق کن، خودت به علم برس، نه این که مثلا نه نه بنا نیست آیه تمام مقدمات ما بده، آیه و اون روایت میخواد ما رو تو راه رو به ما نشون بده، یه مقدمه رو مثلا بگی بگم آها من میتونم از این مقدمه بعد خودم فکر کنم دو سه تا مقدمه دیگه زمینه کنم به نتیجه برسم، راه گشا باشه، یکم ما رو هل بده تو این وادی. بله ممکنه آیه یا روایت دقیق تمام مقدمات استدلال نده، معدود روایاتی داریم که تمام مقدمات استدلال هم به ما میده، ولی خب کمه. اگر حالا شما مراجعه هم بکنید به کلمات علما، چون از راهکارهای کلیمون مراجعه به کلمات علما بود، اینجا به دلیل عقلی باز تمسک شده، حالا در تکمیل فرمایش بزرگواره مثلا گفتن آقا ما اشتغال یقینی داریم که تکالیفی از سوی شارع بر ما وجود داره، قبل از این که اصلا هیچی از علم از دین بدونیم میدونیم بالاخره هر دینی یه واجبات محرمات داره، اشتغال یقینی، عقل میگه از سر فراغ الیقینی، فراغ یقینی سه تا راه بیشتر نداره، احتیاط تام، اجتهاد، تقلید، احتیاط تام یا اختلال نظام پیش میاره یا عسر و حرج پیش میاره یا ممکن نیست. خب پس راه اول یا ممکن نیست یا مطلوب مولا نیست، راه دوم اجتهاد برای کسایی که هنوز مقدماتش رو فراهم کردن ممکن نیست، برای همه جامعه مثلا نمیشه اجتهاد رو تجویز کرد، چون اگه همه بخوام بیان مجتهد بشن خب دیگر امور جامعه زمین میمونه، هر شغلی که جامعه بهش مبتنی باشه واجب کفایه، تنها راهش میمونه تقلید مثلا. خب این خلاصه جواب اول، بسیار عالی، متشکرم. بریم سراغ دلیل دوم، راشی تمرین دوم که پدر و پسری بود در تصادف جان باخته بودن، خب کدوم بزرگوار آماده کردن این مثال رو، این تمرین رو؟ بله بررسی نقل و بررسی کنید این استدلالی که مطرح شده چنا؟
چهار حالت داره، یا با هم از همه پیش در با هم این داریم، یا از همه ارس میگنن، یا اولی از دو پدر از پسر، یا هیچ کدوم از دو.
خب
اینکه یکی بخواد ارس ببره میره از هر دو یا هیچ کدوم، یکی بخواد از دیگری بیرد ارس ببره نسبت به هم دیگه مرجعی ندارن، اینکه بخواد هر دو از هم ارس ببرن داخلش هم فرض عدم موتش رو کردیم هم فرض حیات بودنش رو کردیم،
تناقض. یعنی پدره که ارث میدهد یعنی مرده بوده که ارث میده به بچه، ارثم میگیرد یعنی زنده بوده که از پسر ارث میبره، خب میشه تناقض. خب این شبهه، این دلیل عقلی، جوابش چیه؟ نقد و بررسیش بفرم. مقدماتش رو از هم تفکیک کردید؟ بفرمین، چون گفتیم برای اینکه راحت بشه استدلال اشکالات خودشو نشون بده ما باید مقدمات رو از هم تفکیک کنیم با تأمل و فکر، بعد ماده و صورت قیاس رو بررسی کنیم.
از خود فرمایش ایشون مقدماتش خودشون بعد مقدماتو گفتن چیه؟
بله
مقدمه اول ارث بردن از کسی که از انسان ارث برده مستلزم فرض کردن حیات بعد از مرگ است.
بله
ایشون خودش میگه بردن رو فرض حیات بعد از مرگ،
حیات این آقای وارث بعد از مرگ اون مورث،
ارث بردن از کسی که از انسان ارث برده.
آها هم حیات داشته باشه در این اینکه مرده. خب بله.
مقدمه دوم خالی باطل است، زیرا زنده شدن بعد از مرگ عادتا محال است. خودشون ایشون این مقدمه را آورده با بطلان زاده، زنده شدن بعد از مرگ محال است. بعد بیان ملازمه، ملازمه هم اینجوری توضیح دادم که وقتی انسان الف از به ارث میبرد، یعنی انسان به فوت کرد، و سپس وقتی به از الف ارث میبرد، یعنی به بعد از فرض موتش فرض حیات شد. و اشکالش هم اینه که ایشون فهمیدن که فرض نامه یستر ای فرض و حیات فرض و حیات بعد از موت و هو محال. فرض حیات بعد از موت این عادتا محال نیست، حیات بعد از موت عادتا محال. ایشون فرمودن که یستر ای فرض و حیات بعد از موت و هو محال،
یعنی فرض محاله. نه ایشون میگه فرض محاله،
فرض که خودش محال نمیدونه باشه.
نه فرض محال، فرض چیزی است که محاله، نه که خود فرض محاله.
الان ما مشکل همینه، ما الان با همون خود فرضه کاریم، یعنی خود فرضه اشکال نداره که
ایشون نمیخواد مشکل رو ببره رو فرض. میگه شما اگه این حرف رو بزنید لازمش متعلق فرضه، نه فرض، نه اینکه فرض کردید.
ما خود فرض داره استدلال ما رو پیش میبره. ما یه بار فرض میکنیم این
فرض میکنید یه امر محال رو قبول دارید؟
امر محال رو داریم فرض میکنیم.
خب وقتی امر محال محقق نمیشه در خارج، موضوع پیدا نمیکنه در خارج، حکمش هم نمیاد دیگه. یعنی درسته من میتونم فرض بکنم که اشتباه نقضی فرض کنم دیگه، فرض کنم این در این که حیه میت باشه، اما این تو خارج محقق میشه؟ نه. وقتی تو خارج محقق نمیشه موضوع پیدا نمیکنه، پس تو خارج حکمش هم فعلی نمیشه. اشکال ایشون اینه. بسیار عالی، تشکر میکنیم از شما که این زحمت رو کشیدید، این مقدمات ازم تفکیک کردید. خب بقیه دوستان متأخر المتأخرین خیلی باشه انشاءالله، سلامت باشید. خدمتتون عرض بکنم. خب عرض به خدمت شریفتون، اون چیزی که باید شما اینجا اشکال بفرمایید به نظر میرسه اینه که آقا این اصلا این بحث ارث رسیدن، اینکه یک نفر هم ارث بده هم ارث بگیره، اصلا مستلزم فرض حیات بعد از موت نیست. چرا؟ چون احکام شرعی احکام تکوینی نیست که احکام تشریعیه. نباید بحث عالم تکوین و عالم تشریع رو از هم با هم خلط کرد. شارع جای اومده گفته که آقا این کسی که چنین شرایطی داشته باشه، مثلا حی باشد ارث میبرد، این خیلی قبول. شارع نمیتونه یک جایی برای وراث میت ارث بذاره جلو قانون کنه. نگاه کنی، پدر و پسر، پدر یه سری وراث داره، پسر یه سری وراث دیگه داره، ما نمیدونیم کدوم یکی از اینا زودتر مردن. اگر بگیم پدر ارث برده، خب پدر که الان مرده که، این که بعد از تصادف که میدونیم هر دو مردن، به خود پدر که پول نمیرسه، میخواد به وراثش برسه. یعنی ما میگیم آقا اول مثلا پسر مرده، پول رسیده به پدر، پدر مرده رسیده به وراثش. در حقیقت شارع میخواد این پول برسونه به وراث، وراث پدر. خب آقا اشکالی داره شارع در چنین شرایطی که دو نفر با نمیدونیم کدومشون زودتر مردن، بگه پولای اینو به وراث این بدید، پولای اینو به وراثه این بدید، جعل چنین قانونی استحاله عقلی داره؟ به همین صورت اصلا خیلی واضحه که ممکنه. یعنی چی محاله چنین چیزی؟
اگه شاهد جعل
بکنه، خب ما باش که نگاه کن، یه بار از شما میگید ما دلیل بر جعل نداریم، یه بار میگید اصلا چنین حکمی محال عقلیه، اصلا امکان نداره. شما میگید آقا این پول میرسه به وراثه این، این پول هم میرسه به وراثه این، استحاله عقلیه. همینو داریم بحث میکنیم. آره میرسه به اونا، به اونایی که نکنید اموال پسر رو،
اموال پسر رو میرسه به بچه‌هاش و زنش.
خیلی خوبه.
باباش نمیرسه.
اموال پسر در عین اینکه شارع میاد اینجوری حکم میکنه، من نمیدونم بابا زودتر مرده یا دیرتر، درسته؟ میگه آقا اموال پسر رو به بچه‌ها و زن و بچه‌ش که میدید یک شیشمشو بدید به پدر، که البته پدر مرده، یعنی یک شیشمشو بدید به وراثه پدر. وراثه پدر کیه؟ مثلا عموهای اینا، مثلا فرض کنیم که تو طبقه متأخرن و در شرایط عادی نمی از این برادرشون ارث نمی بردن. آره دیگه، در این حال شارع در چنین شرایطی بگه نه آقا من قانون جعل میکنم، شما تصور کنید پدره ارث رسیده که نتیجه این بشه که به وراثه پدره پول بدید، یکی شما رو بدید.
فرض کنید پدر حی است، چون اگر پدر زنده نبود که اصلا سهم ارث تقسیم نمیشه.
استحاله داره
من فقط میخوام
بگم این استحاله عقلی نداره، دلیل عقلی باطله. نمیخوام چیزی رو ثابت کنم که ارث میرسد یا ارث نمیرسد. من میخوام بگم اینی که شما منوط کردید ارث رسیدن و پدر رو به فرض وجود خارجی حیات در عین موت، این درست نیست. ارث رسیدن این آقا منوط به حکم شرعی، ولو اینکه مرده باشه ممکنه بگید آقا یعنی چی پول برسه به میت؟ بگیم آقا پول برسه به میت از این بابست که بین کفر راستش تقسیم میشه، از این بابه است که جزء ماترکش با یک سومش مثلا وصیتش رو توش عمل بکنه. این استحاله عقلی داره؟ پس ما داریم چیکار میکنیم؟ اینی که شما منوط کنید ارث رسیدن رو، نکنید ارث رسیدن یک حکم تکوینی که نیست، که حکم تشریعی قانون گذاری. این حکم تشریعی قانون گذاری رو منوط کنید به یک اجتماع نقیزین خارجی، این اناتتون اشکال داره. نه، ممکنه این ارث رسیدن باشه در این اینکه من بگم آقا این اصلا مرده. نه اصلا فرض لازم نیست فرض کنم حیات بعد از موت رو، نه میتونم بگم در این اینکه مرده ارثش برسه به اینش، به این معنی
جهل تشریعی وجود نداره.
اشکال نداره. نکنی یه بار از ما شما دارید به اشکال نداره به دلیل نقلی تمسک میکنیم. ما اصلا فرض بفرمایید هنوز دنبال دلیل نقلی نرفتیم، اصلا هیچ آیه و روایتی رو ندیدیم. بحث سر اینه که اگه شارع چنین حکمی بکنه استحاله داره یا نه، که اگر شما گفتید استحاله داره اصلا دیگه نمیتونید آیات و روایاتی که چنین حرفی میزنن قبول کنید. میدونید استحاله داره یعنی چی؟ یعنی عقل من میگه آقا 2+2=4 است. اگه شارع اومد آیه نص آورد آقا 2+2=3 است، شما حملش میکنید؟ مگه این کار نمیکنید؟ مگه نمیدونم ید الله فوقه ایدیه ما هم نمیکنید؟ من بلیدا و مقصودتان که میگن آقا نتیجه چیه است که دوتا دست داره خدا، یدا مثنا آورده، شما مگه اینو حمله میکنی؟
ایشون تمایز بین تشریعیات
خب
احکام تشریعی اشاره با هم تمایز پیدا میکنه.
فرض بفرمایید ظاهر عبارتشون این نیست و ما به عنوان حداقل اگر اون هم یه تفسیری از عبارت ایشون باشه ما این رو به عنوان تفسیر دیگری که دلیل عقلی محض بخواد باشه تصور کردیم و بر اساس اون دلیل عقلی محض داریم این استدلال و نقد رو بررسی میکنیم. بله تفاصیل دیگه ای داشته باشه، ممکنه نقدهای دیگه ای داشته باشه. بعد اون قسمت ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح منظور باز عقلی در نظر بگیرید، میگه آقا اگه یکی از یکی دیگه ارث ببرد عقل من میگوید شما ترجیح دادید بدون هیچ ترجیح. یعنی اگه فقط شاره بگه پسر از پدر ارث میبرد یا شاره فقط بگه آقا پدر از پسر ارث میبرد، عقل شما میگه شاره ترجیح بلا مرجح داده. چرا؟ خب شاره میتونه ترجیح بلا مرجح
بکنه،
شاره ترجیح بلا مرجح میتونه بکنه،
مرجحش خود شارعیتش
دیگه، مصلحتی رو ببینه و بگیر آره
ملاک. آها اینی که بگیوید بکنید این، اگه کسی بگه آقا عقل میگه فقط پدر از پسر ارث میبره این ترجیح بلا مرجح، پدر چه مرجحی داره؟ جوابش اینه که شما مگه همه مرجحات خارجی و واقعی رو میدونید که ادعا میکنید هیچ جا هیچ مرجحی وجود نداره؟ احسنت، بر همین تو فقه هر وقت گفتن ترجیح بلا مرجح مشکوک بشید. آقا الان اگه شاره
ترجیح بلا مرجح تو بقیه چیزا آسان ما داره میره چه میدونم آیه پیدا کردیم که میگه آیه مثلا جنبندی فتوا می رسیده که از آن مستحب.
خب
احتمال بدیم که آقا شاید یه چیزی باشه که ما ازش خبر نداریم و اون مثلا از آن واجب کرده.
حجت داریم، اونجا بحث دلیل عقلی و قطع نیست، حجت داریم، اونجا حجتمون که از آن مستحب است خبر ثقه است، شهرت اجماع، نه دلیل عقلی. نه خیلی فرق میکنه، همون اولم گفتم آقا دلیل عقلی تو فقه کمه، تا دلیل عقلی اومد مشکوک بشید، دلیل عقلی اشکال زیاد داره اجراش توی احکام، خیلی اشتباه شده.
این مرجعیتش از ما به شارعیتش که عالم به
ماست، مرجعیت به شارع به ما و شارع کار نداره، ما قبل از شارع به ما و شارع به این معناست، یعنی ملاک های واقعی. تو ملاک های واقعی ترجیح وجود داره که آقا پدر از پسر است ببره مثلا، بعد شارع مطلع می شود یا مطلع است از این مصلحت واقعی، جعل میکند که آقا نه تو شرایط تصادف نمیدونید کی زودتر مرده، فقط پدر از پسر ارث ببره. الان ترجیح بلا مرجعی شد،
شاره میتونه بگه آیا ما
میتونیم اینجوری
سفارده
اون یه چیز دیگه
هست دیگه.
یه چیز دیگه هست اونی که میگید آقا ترجیح بلا مرجع عقلی رو من نمیدانم، من نمیدونم اینجا مرجعی هست یا نه، میرم تو لسان شاره میگردم میبینم آقا تو ادله شرعی تو قوانین شرعی که به من رسیده هیچ کدوم نه ارث پدر نه ارث پسر هیچ کدوم مرجح شرعی برای فتوا دادن ندارم. این یه بحث دیگه است، این اصلا یه استدلال دیگه است، استدلال مبتنی بر نقل، ربطی به استدلال عقلی ما نداره. ما بیاییم نه همون اول استدلال عقلی تبیین کنیم، عقل بگه آقا اینه که شما بگی پدر ارث ببره این ترجیح بلا مرجح،
اینه که بگید شاره بگید
چی؟
اینه که بگید یه مرد شاره بگید
قانون گذاشته بشه بدون مراجعه به نقل. این اصل این که قانون کسی بگذارد شارعی قانون بگذارد که فقط پدر ارث ببرد، این قانون گذار ترجیح بلا مرجح کرده عقلا. مراد من روشنه؟
اگر شارع قانون بگذاره
یا تن ترجیح بلا مرجح ایشون همون از نظر مکلف این یعنی منظر حکم تشریعی
اشکال نداره، اون یه تفسیر دیگه ای دارید میفرمایید. حالا طبق تفسیر بنده، طبق تفسیر بنده میشه یک دلیل عقلی محض که ما نقد و بررسیش کردیم، درسته؟ در حقیقت ما توی هم نقد اول هم نقد دوم داریم مقدمات رو ابطال میکنیم. این مقدمه رو اومدیم تفکیک کردیم که آقا اگه فقط پدر ارث ببرد ترجیح بلا مرجع است. این مقدمه رو روش دقت کردیم، گفتیم نه آقا عقل نمیگه ترجیح، عقل میگه نمیدونم، شاید ترجیح هست بخوام، از کجا میدونی شما؟ شاید هم ترجیح نیست. یا تو اشکال قبلی اینی که گفتیم آقا در عین این که حیات باشه ارث ببره نمیدن فلان، گفتیم آقا عقل این که بگه هر دو ارض هم ارث ببرن عقلا مستلزم این نیست که در عین این که حیات است میت باشه، نه مثلا میت باشه هم ارث بده هم ارث ببره، یا حی باشه اصلا حی باشه هم ارث بده هم ارث ببره. روی این مقدمات دقت کردیم و خیلی خوب شما فرمایشی داشتید.
اگر جای در جمال الدین حیدی باشیم بعد چیکار کنیم؟ مثلا این قابل رد بکنیم در مقام عمل
باید بریم سراغ ادله نقلی،
با این فرض که ادله نقلی هم هیچ دلیل خاصی نداره که اینو شما حل بکنه.
خیلی خوب، ما قدر متیقن این کسی که ارث میبره اینه که علم داشته باشیم به حیاتش یا خبر ثقه‌ای حجت بر حیاتش داشته باشیم بعد از فوت اون موقع. وقتی حجت و علم نداریم حکم به ارث بردن پدر نمیتونیم بکنیم، مثلا حکم به ارث بردن پسر هم ممکنه نتونیم بکنیم، ممکنه نتیجه بگیریم آقا هیچ کدوم از هم ارث نبرند، نتیجهش مساویه این میشه که مثلا با هم فوت کرده باشه، مثلا یا قوره بندازیم، آقا مثلا قوره بندازیم یا شبیه به این حالا راه حل های دیگه فقهی، ولی اونها دیگه ربطی به فعلا محل بحث ما نداره ها. ما می‌خواستیم اون دلیل عقلیه رو تمرین کنیم. این خیلی تمرین میخواد، دلیل عقلی خیلی تمرین میخواد، چون به این راحتی نمیشه مقدمات رو متاسفانه ما تمرین نکردیم. این مقدمات رو که ذهن خیلی سریع ازش عبور میکنه نگاه تفسیری نکردیم، از هم مقدمات تفکیک نشده به مشکل برمیخوریم. بگذاریم آقا در این حدی که برام اینقدر
دلیل عقلی نگاه کردم اشکال
داره، شک کنم حالا انشالله که
مقدمه میشه. اما این که آدم
و هر دلیل نقلی،
هر دلیل نقلی که آدهش
خیلی جاها ادعا میشه که اینجا خلط شده بین عالم تکوین و عالم تشریع، ولی اشتباهه، نه خلط نشده، گاهی وقت خلط شد. آقای شیخ صادق لاریجانی که ظاهرا میگه اصلا هیچ جا خلط نشده، بزرگاه اصول هیچ جا خلط نکردن، شما دارید اشتباه میگید، ولی اونایی هم که میگن خلط شده مورد به مورد میگن، همه جا نمیگن. تو عالم شما فلسفه چی خوندید؟ خوندید فلسفه؟ یکم اگه با یکمی باشه خلط بین عالم تکوین و تشریع خیلی کشف نمیشه. بگذاریم آقا به ما ربطی نداره. به یکی از اون نقد اولی که عرض کردیم به یه بیان به خلط بین تکوین و تشریع قابل رجوع. خب اولی نه اشکال اولی
نیست.
اشکال دومی ما نقد کردیم گزاره عقلی رو، اصلا این که گفته بود اگه هر دو ارث ببرن عقلا مستلزم ترجیح بلا یکیشون ارث ببره ببخشید یکی ارث ببره عقلا مستلزم ترجیح بلا مرجحه، میگیم نه این گزاره رو عقل نمیگه. شما این ادعا کردید این حکم عقله، من ادعا میکنم این حکم عقل نیست، عقل میگه نمیدونم،
خود عقل هم چی کاری نمیکنه.
همچین درکی نداره. این که بگیم یه نفر ارث میبره مستلزم ترجیح بلا مرجعه رو عقل نمیگه. عقل میگه واقعا شاید ترجیح داره فقط در ارث. من چه میدونم؟
خدا این مباحث رو چون الان مثلا یه دولت کامل رو توی سطح یک مقدمات بکنند ارائه دادن این مباحث مباحثش به طلبایی که 4 و 5 و 6 هستن
خیلی ملایم. آره مثلا استدلال های عقلی خیلی ساده خودتون صغرا و کبراشو بگید چون اینا منطق خوندن کم کم تلاش کنن خودشون این استدلال ها رو خیلی بله رقیق شده. واقعیتش اینه که مثلا اینو برخی از بزرگان میفهمدن که برخی از اساتید میفهمدن این بحثای روش شناسی رو با شروع فقه یا حتی قبل از فقه رقیق شده شو باید به همون طلبای سال ابتدایی گفت که از همین روش ها در فقهشون استفاده کنن. حالا شما اگه تو مباحثتون بتونید اینا رو ارائه بدید انشاءالله مفیده. خب عرض به خدمت شریفتون که بریم سراغ تمرین های ضرورت. فرصت کردید حل بکنین. ادعای اول که اصل تقیه از ضروری دینه و اختصاصی هم به مذهب نداره. خب این رو اگر شما مراجعه بفرمایید خب فهمدن ضروری دین، اگه منظور واقعا ضروری دین اسلام باشه خب اهل تسنن دارن انکار میکنن، پس بداهت از دینش محل شبه هست. و نکته ای که ممکن از عبارت به دست بیاد اینه که بگیم آقا وضوح ادله که ما عرفتم این لسان الآیات ناطقه به مشروعیت ها، اگه وضوح ادله منظورتون باشه که نتیجه میده بداهت رو روشنه، وضوح ادله سبب نمیشه یک حکمی بشه بدیهی. وضوح ادله که باعث نمیشه مثلا بدیهی بشه برای متدینین به این دین. خب اگه حالا این بازم میگم ما با توجه به اون برداشت ابتدایی از کلماتی که نقد شده این اشکالاتو مطرح کنم. نکته بعدی خدمتتون عرض کنم که مرحوم نراقی مثلا توی اون بحث تیمم فهمودن این ضروری دینه. خب نقدش هم گفتیم میری چون مراجعه میکنید به کلمات دیگران، هیچ کس ادعای ضروری کردن رو نکرده بلکه نقد کردن از مرحوم نراقی بداهتش رو. ها حکم رو قبول داریم، مسلم اجماعی اصلا قبول داریم حکم رو، اما اینکه بدیهی باشه این حکم، این حکم خودشون ادعا نکردن منتصب یعنی گفتن نگاه کنید مرحوم نراقی گفته بدیهیه. خب اگه مرحوم نراقی فقط گفته بدیهیه شما بداهتشو منتصب میکنی به مرحوم نراقی، یعنی خودت حداقل بدیهی نمیدونستی. اگه بدیهی میدونستی خودت هم ادعای بداهت میکردی.
بدیهی
در دین
یعنی هیچ
قول
مخالفی
نداشته
باشه؟
نه اون که میشه اجماع. فرقش با اجماع چیه؟
ضروریات
ضروری گفتیم بالاتر از اجماع، حتی بالاتر از تسالمه. ضرور یعنی بدیهیه، اصلا شک و شبهه و این هیچی نمیپذیره. مثال زدیم آقا اصل وجوب نماز، شما تو اصل وجوب نماز تقلید میکنی؟ حکم اجماعی داریم، حکم ضروری داریم. حکم اجماعی اصلا بدیهی ممکنه نباشه. کلی هم استدلال کنیم دعوا کنیم سرش که بالاخره، اما تو ضروریات اصلا معمولا بحث نمی کنن دیگه. چه بحث داره ضروری دین؟ چه بحث نداره؟ قطع به یقین این حکم هست. خب این هم از بحث ضروریات. خب تا تقریبا کل وقتمون گرفته شد من باب تبرک و تیمون. بله. خب حالا دیگه اشکال نداره یه کم جلو بریم یه صلوات قد بفرمایید. بعد از ضروریات در این که بررسی میکنیم مسلمات. مسلمات یه مرحله پایین تر از ضروریاته و بالاتر از اجمال. یه امری بدیهی نیست اما مسلم و مفروغ تصور شده در کلمات علما. الانم برای ما بدیهی نیست ولی مثلا میریم کلمات علما رو نگاه میکنیم میبینیم مثلا اینو مسلم گرفتن، اصلا بحث هم نکردن، بعضا مفروغون ام گرفتن، این که درسته پس مثلا از لوازمش استفاده کردن، اینو میگیم مسلم. خب راه جمع‌آوریش هم باز شبیه به ضروریات. شما تتبع میکنید این علما چنین مسئله ای رو مسلم گرفتن یا نه، یا ادعای تسلم در موردش کردن یا نه. خیلی جاها داریم که این مثلا میگن این از مسلمات یا تسالم کردن علما، این تتبع نیاز داره. و بازم تاکید میکنیم که فقه اینجوری نیست که من بشینم خودم فکر کنم، فقه تتبع میخواد، فرق میکنه با علوم دیگه، از این جهت خیلی زیادم فرق میکنه. تتبعهایی که ما رو به ادله مثل ضرورت، تسالم، ارتکاز، امثال اینا برسون.
اگه یکی از علما مسلم نگرفته باشه، یکی مسلم نمیشه،
توی
اثبات کردن.
آره تو نقد و بررسیش که جای ادعای تسالم شده بود، راه نقد و بررسیش هم همینه که شما مخالف پیدا کنید، یه نفر اصلا فتوا به مخالف داده باشه، خب معلوم میشه تسالم علما نیست دیگه، از مسلمات نیست که این آقا مخالفت کرده. یا حتی اگه شما یه فقیه رو پیدا کنید، مثلا میبینید بقیه مسلم گرفتن، 10 تا عالم پیدا کردید مسلم گرفتن، از این بر مرحوم شیخ میبینید، شیخ طوسی میبینید مسلم نگرفته، ظاهر عبارت چی نیست که این مفروغ، نه بحث میکنه، اشکال میکنه، استدلال میکنه، آخرش مثلا میگه نه حق مثلا از اقوا اینه که اینجوری، ولی گفته اقوا مثلا، این نشون میده حکم برش مسلم نبوده. پس اینی که این حکم در اسلام وقتی چنین فقیه مخالفت میکنه، اینی که این حکم در اسلام مسلم و مفروغ عنه باشه بر من ثابت نمیشه، من یقین نمیتونم پیدا کنم. همیشه اینجوری نیست، نحوه بیان فرق میکنه. نه اونجا هم فرق میکنه، دلیلی که نشون بده اینو ضروری نمیدونسته. اینجا هم ممکنه لسان استدلالش به نحوی باشه که نشون بده اون رو مسلم نمیدونسته. اما گاهی وقتا نه، گاهی وقتا ما برای بدیهی هم استدلال میکنیم ولی لسانمون جوری که مثلا میگیم آقا اصل وجوب نماز بدیهیه و دلالت میکنه بر وجوب نماز آیات عقیم الصلاه، تمام. اینجا من استدلال کردم دیگه، استدلال کردم، اما استدلالم به بداهتی که ادعا کردم و قطعی نمیزنم. اما گاهی وقتا نحوه استدلال فرق میکنه، یه آقا چنین مسئله هست، مثلا این ادله وجود داره، این ادله دلالتش مثلا اینقدره، ما اون مقدارش رو مثلا باید با شهرت تکمیل بکنیم. نحوه استدلال نشون میده که این آقا مسلم نمیدونسته این مسئله رو. ضروری بدیهیه. گاهی وقتا معلوم نمیشه، ولی اونجایی که تصریح بکنه که شما میدونید فرقشو، خب ظاهرش، نه ظاهر مفهومی ضروری و مسلم که از قدیم بوده، مفهوم ظهور لفظی ضرورت و تسالم از اول بوده یا الان حاصل شده؟ فکر کنید اینها که خدمتتون عرض بکنم که اصطلاح مسلمات که اصطلاح خاصی نیست، همون معنی لغوی شما داریم استفاده میکنیم، میگیم هم مسلم مورد تسالم. این معنای عرفی از مسلم و تسالم از همون اول بوده دیگه. حالا شما طبق اصل عقلایی یا طبق استصحاب قهقرایی اون استظهارهای الانی ما از الفاظ رو به صدر اسلام نسبت میدید دیگه. تو موارد اینجوری هم ظهور عبارتش وقتی میگه مسلم با وقت ظهور عبارتش وقتی میگه ضروری دین مثلا فرق کنه.
مسلم اما اون مسلم چیزی که استدلال براش نیست
اونی که شما میفرمایید از مال بحث مسلمات توی علم، مسلمات توی علم فرق میکنه با این مسلمی که ما میگیم یک گزاره رو در این میگیم مسلم، نه اینکه مسلمات یک علم منظورمون اون مسائل مفروغون انهیست که در این علم مثلا بحث نمیشود. بله اون شاید بگیم یه اصطلاح خاص، اما که این میگیم آقا این گزاره مسلمه، این از همون معنای لغویش در این استفاده میکنیم، از معنی اصطلاحی استفاده
نمیکنیم.
مسلم مثلا میگن آقا حجاب واجب است،
حجاب ضروری نیست.
اگه کسی ضرورتش رو انکار کرد مسلم بودنش رو نمیتونه انکار کنه. یا مثلا فرض بفرمایید مثال دیگه، زن عده داره، حتی اگر یائسه باشد، حتی اگر چیز باشد، طلاق عده طلاق داره، عده وفات داره، از مسلماته نه مثلا فرض فرمایید حداقل تو برخی از شقوقش قطعا بدیهی نیست. مثلا فرض فرمایید خانومی که رحمشو خارج کرده مثلا هیچ رحم نداره اون معنای پزشکیش، خب این عده داره یا نه این از مسلماته، ولی از بدیهی نیست.
مسلم
میتونه
قوی مخالفت
مسلمات قد میاره خب ایشون مسلم نمیدونه یا به قد نرسیده در میدونید. ما هم توی فکر کنم تو مثال اینجا هم همین مثال رو زدیم و نقد کردیم که این از مسلمات نیست. در هم من به عنوان چیز هست
خودشی کاشفه
میگه
این مسلم نیست.
بله این همین مثال ما اینجا ظاهرن که باید من اینجوری توضیح بدم که این از مسلماته، بعد شما اینجوری نقد کنید که آقا از مسلمات نیست. دلیلش هم اینه از مسلمات نیست که اصلا ممکنه بگید این مصداق خارج کردن رحم برای زن اصلا صدر اسلام که نبوده، قرون اولیه که قطعا نبوده، سالای قبل که نبوده. پس علمایی که بحث عده رو مطرح کردن اصلا ناظر به این فرض بحث نکردن. شما چجوری میخواید ادعا کنید که این از مسلمات، در حالی که علمای دیگه اصلا این شق از عده نگه داشتن رو به ذهنشون نیومده و عباراتشون اطلاق نسبت به این نداره. بله یکی از روش‌های نقد چیز اینه که گزاره مستحدثه نباشه. مستحدثه باشه نمیشه به این راحتی ضروری بودن و مسلم بودن و یا حتی اجماعی بودنش رو ثابت کرد. خدمتتون عرض کنم که بله حالا یه جستجوی شما بکنید بین عبارات هم جای بزنید من المسلمات، اینو جستجو کنید با من از ضروریات، ببینید چه مثال هایی براتون میاره فرقش روشن. بله یه صلوات خدمت کنم.